أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. در پایان سوره مبارک مائده بحثی به عنوان الادب مطرح است که ادب چیست و ادب انسان در برابر ذات حق به تعالی چگونه است، در برابر انبیا و اولیای الهی علیهم السلام چگونه است، در برابر دیگران اعم از خانواده و محیط اجتماع چگونه است. تا کنون چند مطلب بیان شد که ادب چیست و روشن شد به این که ادب هیئت فعل است و ظرافت فعل است و تابع خود فعل خواهد بود. فعل برابر با قانونی است که تدوین شده است و قانون را مکتب هر جامعه ای تهیه می کند. در حقیقت اون مکتب عهده‌دار عقاید و اخلاق و اعمال خواهد بود و ظرافت همه اینها را به نام ادب می نامند. و چون دین الهی اساسش توحید است، قهرن آثاری که در عقاید، اخلاق و اعمال ظهور می کند همون توحید خواهد بود. در مقابلش شرک است که قرآن اینها را کنار هم ذکر می کند. مطلبی که در فصل بعدی همین المیزان مطرح است آن است که چون مکتب بر اساس تعلیم و تزکیه است و قرآن کریم یک کتاب علمی محض نیست بلکه نور است، یعنی علم را با عمل و عمل را در سایه علم القا می کند، و از این جهت به عنوان تعلیم کتاب و حکمت از یک سو و تزکیه نفوس از سوی دیگر یاد شده است، باید مسائل عملی را هم ارائه کند. مسائل عملی به این نیست که دستور بدهد چی واجب است، چی مستحب یا چی حرام است، چی مکروه. اینا کلیات است که یک مقداری از آثار تربیتی را به همراه دارد. مسائل تربیتی تنها با گفتن و شنیدن و نوشتن و خوندن حل نمی شود. یه تمرین روزانه و مستمر لازم دارد. اون تمرین مستمر را به وسیله انسانهای کامل ارائه می کنند. یعنی یک کسی که عهده‌دار هدایت مردم است، گذشته از اینکه احکام را تعلیم می دهد، احکام را عمل می کند و در تعلیم هم نشانه عملی او مشهود است. جوری تعلیم می دهد که معلوم می شود اینها را فهمیده، باور کرده و عمل کرده و عمل می کند. چنین کسی می شود اسبه تزکیه نفوس. چون ما از اون جهت که بشریم فطرت مشترک داریم، می دانیم که حرف بخواهد در ما اثر علمی بگذارد کارش سهل است. اون بخشی که عهده‌دار پذیرش علمی است اون خیلی صعب است، چون جز برهان چیزی را نمی‌پذیرد. اگر کسی سخن قطعی و مبرهنی ارائه کرده است، انسان می‌فهمد. تا سخن قطعی و مبرهن و مسئول از نقد نباشد، انسان در اون بخش نظر و فهم قبول نمی کند، یعنی نمی فهمد. از اون به بعد که مرحله عمل است، دشوارتر از مسئله علم است. هر فهمیده ای را انتظام قبول نمی کند. این نفس سرکشی که در انسان هست، این به آسانی رام نمی شود. این بیان نورانی است امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمود هذه نفسی عروجها بالتقوا. این نفسی است که من با تقوا دارم او رو ریاضتش میدم، تمرین میدم، برای همین جهت است. و در همون قرار و درر آمده است که الشریعت و ریاضت النفس، سراپای دین تمرین دادن نفس است. یه اسب چموش جموه وحشی را که یک کسی میخواد اهلی کند، میگن دارد او را ریاضت میدهد. رائز به چنین کسی میگویند. اون که مربی ورزش است او رو میگن رائز، که او دارد ریاضت میدهد، تمرین میدهد. این بخش عملی نفس گذشته از این که منتظر است ببیند در اون کانال معرفت مسئله برهانی شد یا نه، بعد از این که برای او ثابت شد که برهانی است و یقینی است و هیچ نقدی ندارد، وقتی میخواهد به کانال عمل بگذارد تازه یه عویسه دیگری است. در اون بخش اول که انسان بخواهد بفهمد این جناهای ای عملی انسان را به تنبلی، به تنپروری، به بیکاری اینا دعوت میکنند که نمیگذارند اون کلاس درس تشکیل بشود. در داخلی کلاس درس هم یه عده مزاحم هستند، حس از یک سو، خیال از یک سو، وهم از یک سو، نمیگذارن عقل حرف مستدل را بفهمد. انسان تا میخواهد یه مطلبی را بفهمد هم از بیرون سنگ میزنن هم از درون. فهم مال عقل است. در کلاس عقل قوای نظری حضور دارن، یعنی از حس گرفته تا خیال و وهم اینا همه پای عقل را میکشن، میگوین نرو، چیزی را تو بفهم که ما هم ببینیم، چیزی را تو بفهم که ما هم تخیل کنیم، چیزی را تو بفهم که ما هم توهم کنیم. عقل میگوید من میخوام چیزی را بفهمم که محسوس نیست، متخیل نیست، موهوم نیست، اینا مزاحمن. اینی که ده انبیا گرفتار چنین مشکلی هم بودن، اونا به پیغمبرشون نظیر موسی کریم سلام الله علیه میگفتن به این که خب این خدایی که تو میبینی ما هم باید ببینیم. اون میگوید من با عقل میبینم نه با چشم. اینا هم میگوند لن نؤمن لکت تا نر الله جهرتن. این اسرائیل منش بودن تو درون همه ما ها هست. ما تا بخواهیم یه مطلب عقلی رو بفهمیم میبینیم حس میگوید من که ندیدم. اینکه شما میخواید یه مطلب علمی را به کسی تفهیم کنید میگوید مثل چی؟ این گرفتار حس است، یعنی مثال حسی طلب میکنه. خب ما یه مشکلی را، چنین مشکلی را هم در درون خودمون داره، میگه مثل چی؟ این خیال کرده هر چیزی را آدم میفهمد باید یه مثلی مثال بزند. این نظیر کل فاعل مرفوع است که یه مثالی بزند ضرب زیدون امره، در حالی که خیلی از چیزها دیدنی نیست، خیلی از چیزها متخیل نیست، خیلی از چیزها موهوم نیست. عقل وقتی میخواهد در کلاس خاص خود اون معارف بلند را بفهمد، این سه گروه در داخله کلاس سنگ اندازی میکنن. حس میگوید تا من نبینم باور نمیکنم، خیال میگوید تا شکلشو من تخیل نکنم باور نمیکنم، وهم میگوید تا این معنا به صورت ارتباط نداشته باشد من باورم نمیشم. عاقل اگر بخواهد یه مطلب عقلی و علمی مستدل را بفهمد، این سه نفر در اون داخله کلاس هیاهو بلوا را میندازد. دستگاه شهوت و غضب اینها تو کلاس های علمی، تو بخش های معرفتی نیستن، ولی از بیرون سنگ اندازی میکنن. خب بالاخره انسان باید تلاش و کوشش بکند، آماده باشد برای تفکر. این با تنپروری و تنبلی و گفتن و شنیدن و خندیدن و خندوندن منافات دارد. این شهوت و غضب هم کارهای اشتهاور طلب می کنن. اینم با پرخوری سازگار نیست. لن تجتمع الفتنه و البسنه. آدم بالاخره یا فقین است یا بطین. هم بخواد فتانت داشته باشد، هم بتانت داشته باشد، هم شکم را سیر کند، هم فتن باشد، جمع نمی شود. این از بیانات نورانی است امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که لن تجتمع الفتنه و البتنه، لن تجتمع العزیمه و الولیمه. یه انسان بخواد اهل ولیمه و سورچرا باشد، بعد بخواد اهل تصمیم و عزم باشد، خب نمیشود. خب اگر کسی اهل ولیمه است دیگه اهل ولیمه است، اهل عزیمت نیست. اگر کسی اهل عزیمت و مصمم شد، این نزال که من عزم الامور را بخواهد احیاده کند، این دیگه نمیتواند اهل ولیمه باشد. خب پس از بیرون این قوه شهوت و غضب که کارای عملی به عهده اونها، از بیرون سنگ میزنند. و نمیگذارن به انسان، بالاخره انسان یه مطلب عمیق عقلی رو بفهمد. حالا که فهمید از کلاس علم و بخش نظر میخواهد به کلاس عمل و بخش عمل برسد، تازه این دشمنهای بیرونی میشن درونی و اون دشمنهای درونی میشن بیرونی. یعنی حالا که میخواد عمل بکند دیگر، عمل رو کی میکند؟ اون عقل عملی تصمیم میگیرد، نیت میکند، اراده میکند، مصمم میشود. این کارای عقل عملی است. در زیر مجموعه او شهوت و غضب میگن سهم ما چی؟ میگن اگر میخواد کارو بکنی خب اسم ما رو هم بنویسیم تو. این اسم ما رو هم بنویس، سهم ما چی شد؟ ما مدت زحمت کشیدیم، پس سهم ما چی شد؟ این همون پیام شهوت و غضب است. میگن خب سهم ما چی؟ این نمیگذارد بگوید که کل کار مال الله هست. من گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، نگفتم بسم خودم که. اینا میگن سهم ما چی؟ نام ما رو نبردن. این نام ما رو نبردن یه دشمن درونی است و نهان و نهاد همه ما. الا الاوحدی از او مسئول است. ادب آن است که انسان هم در این کلاس نظر دست حس و خیال و وهم را در محدود عقل کوتاه کند، بگوید شما اینجا راه ندارید، و جلوی سنگ اندازی شهوت و غضب را بگیرد، بگوید لن تجتمع العزیمت و الولیمه، لن تجتمع الفقدت و الوثنه، اونا راحت کند تا در بخش علم بشود عاقل و عالم. حالا نیمی از راه را طی کرده است. این که گفتن ملا شدن آسان است، آدم شدن مشکل است، نه برای آن است که ملا شدن در مقابل آدم شدن است، برای اینکه ملا شدن بسیط است، آدم شدن مرکب. البته هر مرکبی مشکل تر از بسیط است. ملا شدن یک قدم راه است، آدم شدن دو قدم راه، چون هیچ کسی بدون علم که آدم نمی شود. خب یک قدم را ممکن آدم طی کند، اما دو قدم سخت است دیگر. هر مرکبی سخت تر از بسیط است. این که بخواد آدم بشد بالاخره باید بفهمد، باید عمل بکند دیگه. خب اون مرحله اول آسان است. آسان است یعنی نسبت به عمل یا آسانی دارد، وگرنه خودش هم بسیار دشوار است. حالا که میخواد عمل بکند، همین شهوت و غضبی که تا حال بیرون بودن الان تو محدوده خود اونها میخواد عمل بشه. اینا میگن سهم ما چی؟ این حس و وهم و خیالم تا آخر سنگزنیشون رو دارن، میگن که من که ندیدم، من که باورم نمیشود. این حس تا آخر این مزاحمت رو دارد، این خیال این مزاحمت رو دارد، این وهم تا آخر این مزاحمت دارد. منتها حالا از دور پارس میکنن، توان گزیدن و گاز گرفتن رو ندارن. بالاخره اینی که تو کتابای اخلاق علمای اخلاق گفتن اگر امام جماعتی یا امام جمعه یه عمری زحمت کشید، خطیبی، معلمی، مدرسی یه عمر زحمت کشید، بعد یه کسی آمد که این خطبه ها را یا این خطابه ها را بهتر از او ایراد میکند، یا این تدریس را بهتر از او ایراد میکند، مردم به سراغ او رفتن. این اگر هیچ حرف نزد، معلوم بشود که عمری تحت ولایت الله بود، برای رضا خدا کار میکرد. اما اگر گلایه شروع شد که عجب مردم خوش استقبال و بد بدرقه هستن، ما مدتی بین خدمت کردیم، اونا ما رو رها کردن رفتن به سراغ دیگری، معلوم شاید خودش میخواست. حالاها معلوم نیست که انسان تحت ولایت الله است یا تحت ولایت شیطان. گاهی ممکن انسان عمری 30-40 سال تحت ولایت شیطان باشد و نداند. این از بیانات لطیف مرحوم مجلسی اول است. این بزرگوار میفهمد به این که خیلی ها درس میکنن، پیشرفت میکنن، عالم میشن، به جاهی هم میرسن. شیطان کاری با اونا ندارد. شیطان با کسی کار دارد که اون کس علیه شیطان بجنگد. این آقا که در دام شیطان است. این آقا میخواد درسی بخواند، نانی پیدا کند، نامی پیدا کند، شهرتی پیدا کند، دستی او رو ببوسد. خب همه اینو خواسته منه دیگه. این دارد راه منه طی میکند. من دیگه چرا جلوی او مزاحمت برفرام بکنم؟ مرحوم مجلس اول دارد که حالا اگر این شخص بخواد در راه خدا قدم بردارد، از اون به بعد مبارزه شیطان شروع می‌شود. همیشون در همون روضت المتقین شرح ملای حضور دارد که من حداقل 100,000 نفر را هدایت کردم. خب 100,000 نفر اون روز خیلی سخت است. امروز که نیست که رسانه‌های گروهی در اختیار باشد و نشریات در اختیار باشد، رسانه‌های صدا و سیما در اختیار باشد. اون روز 100,000 نفر خیلی سخت بود. خب این ولیسی اول بود، مرجع تقلید بود، زعیم بود، امام جمعه بود، امام جماعت بود، مؤلف بود، مدرس بود. در طی 30-40 سال حوزه علمی سنگین اصفهان زیر نظر ایشون بود. البته 3000 نفر رو فرمود من تا هدایت کردم، اما فرمود یه نفر رو من پیدا نکردم اون راه که من میرم میخواهم اون راه رو طی کنه. ایشون تو اون روزه المتقین داره. این حرف خیلی لطیف و شیرینی که انسان مادامی که در راهی می رود که شیطان پسند است، می بیند که بدون دغدغه این راه را طی می کند. هیچ مزاحمتی در درون او نیست، هیچ معارضه نیست، جهاد اکبر نیست هستن، برای اینکه در اون راه داره طی می کند. اما وقتی بخواهد یه مسیر دیگر طی کند، می بیند نه، هر روز باید خودشو بخورد، هر روز باید دندون رو جگر بگذارد که این چه خبر است، این چه کاری است می کند. خب حالا اسم ما رو نبردن، خب باید دندون رو جگر بگذارد، دیگری بر او مقدم شد دندون بر جگر بگذارد، این معلوم می‌شود که تازه شروع کرده به راه الهی و ادب الهی. خب پس در این بخش عمل اینها میگن سهم ما کن، یا به ما برخورد، اسم ما رو بعد بردن، عکس ما رو کنارتر گذاشتن، همین وهم ها و کودکان هست دیگر. خب این عداوت شهوت و غضب است که در درون سنگ اندازی می کنند. انسان بخواهد حرف بفهمد، عالم بشود، تئوری تو عالم زیاده، از فیزیک و شیمی و طب گرفته تا فقه و اصول، اما حالا بخواد یزکیهم باشد، بخواد عمل بکند، از این بعد سخت. درس جهاد گفتم برای کدوم طلب سخته؟ خیلی آسون، آدم ممکنه جهاد لومه بالاتر پایینتر تدریس بکنه، اما بخواد بره تو خط مقدم و خاکریز او سخته. میبینید چقدر فرق است؟ تا این جهاد جهاد اصغر است. جهاد شرح لمعه را تدریس کردن برای خیلی ها آسونه، اما تو خاکریز اول رفتن سخته. این تازه جهاد اصغر است. این حرف ها را زدن، تدریس کردن، اینا آسونه. خب جهاد اکبر که اصعبی از این هاست. تازه تو بحثای ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم ملاحظه فرمودید، اون چرا که به خیال ما جهاد اکبر است، پیش عارفان الهی جهاد اوسط است، جهاد اکبر چیز دیگر است. ما همین که کسی عادل بشود، اهل تواضع باشد، خیانت نکند، دروغ نگوید، خلاف نکند، بد کسی را نخواهد، اهل حقد و حسد و کینه و امثال ذلک نباشد، تمعی نکند، هرسی نداشته باشد، این محرمات رو ترک کند و این محرمات، ترک محرمات برای اون ملکه باشد، واجبات انجام بدهد، انجام واجبات برای اون ملکه باشد، میگیم آدم عادلی است، آدم خوبی است، چون دست ما بیش از این نمیرسد. اما اونها که میکوشن همه وعده های الهی را که یقین دارن با علم الیقین او را مشهود کنن بشه عین الیقین، او جهاد اکبر است. که انی انظر الی عرش الرحمن، او جهاد اکبر است. قهرم اون که میگوید آدم شدن چه مشکل، اون قله را میبیند، نه اینکه عادل شدن چه مشکل، آدم شدن چه مشکل، یعنی و علم آدم الاسما اونجور بشود چه مشکل، نه عادل شدن چه مشکل. خب این کار که خیلی مشکل است، باید کسی عهده‌دار این کار باشد که اولا همه اون حرفهای متقن را بتواند برهانی ارائه کند، هیچ حرف سستی نزند، براهین قطعی قام کند، قل هاتوا برهانکم، و هم در بخش عمل استوار باشد. یعنی یک کسی که هم عالم باشد، هم عادل، هم شاهد، و مجموعه این کمالات می شود ولی. کسی رهبر انسان است که نبی و رسول و معصوم صلوات الله سلام علیه مجمعین باشد. تا آدم حرف اینا رو بفهمد، عمل اینا رو ببیند، ببیند حرف خیلی متقن است، این حرف متقن رو هم خوب بیان کرده، به او ایمانم دارد، عملم میکند، حجت بر انسان تمام است. رضا ذات اقدس اله برای اینکه جامعه را تأدیب کند، یه انسانهای مؤدبی را انتخاب کرده که اینها هم در بخشای نظر مؤدبند، حرفشون رو عقل صرف است، منزه از حس و خیال و وهم است، هم تو عقلهای عمل منزه از رؤیت ما سوایند. تمام کاراشون هم این است که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. چنین کسی میتواند مربی و معلم باشد. تو بیانات نورانی از تعبیر المؤمنین سلام الله علیه هستی، من هیچی به شما نگفتم عمل بکنید مگر اینکه قبلا خودم عمل کردم و شما را از هیچ کاری باز نداشتم مگر اینکه قبلا دستم از او کشیدم. خب حالا اون خطبه را میخونیم بخواست خدا. چنین کسی که به نام ولی خداست، این در علم حرف آخر را زد، در عمل حرف اول را میزند، این میتواند معلم و مربی نفوس باشد. این کسی که ادبه ربه، این میتواند مؤدب جامعه باشد در همه بخش. این اجمال بحث است. ذات اقدس الهی این را به صورت تفصیل، یه مقدار در سوره مبارکه انعام، یه مقدار در سوره انبیا، یه مقدار در سوره احزاب و سایر سور ذکر کرده. فرمود ما به انبیا و اولیای الهی دستور دادیم که چی واجب است چی حرام، این دستورات دادیم و گفتیم که برای جامعه خودتون و امتان خودتون هم اینا رو منتقل کنید و توفیق عمل رو هم به اینا دادیم. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، اینا رو ما ساختیم پروروندیم. این اوحینا الیهم فعل الخیرات به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله این است که خود فعل رو وحی فرستادیم. به اونها نگفتیم به اینکه چی واجب است چی مستحب، به اونها نگفتیم به اینکه به مردم بگید چی واجب است چی مستحب، اونها اون دو بخش جداست. خود متن کار را از راه وحی به اونها دادیم. اینو میگن وحی تسدید، وحی تعدیب. در مقابل وحی تعلیم، وحی تشریع، اونجایی که وحی میفرستد که فرون چیز واجب است فرون چیز مستحب است، به مردم این چینی بگوید، قل قل، اینا وحی است، وحی تشریعی، این چینی بگو، این چینی احتیاج بکن، قل هاتو برهانکم، قل هاذه سبیلی ادعو الی الله، همه اینها به صورت فرمان الهی است، اینا وحی تشریعی. اما اونجا که خود کار را وحی میکند، انگیزه ایجاد بکند، شوق ایجاد میکند، این کار کار خداست. خب مقابلش اگر ما اون لطف الهی شامل حال ما نشد، این مقابلش رو که داریم هر روز که چطور در ما انگیزه گناه پیدا میشه، شوق گناه پیدا میشه، ایرکی به ما میگه. بلاخره ما موجود ممکن و وجودیم، مقدم اول. این خاطرات و انگیزه ها بود، دوایی در ما نبود. دوم، یک کسی نامحرم رو دید، هی شوق پیدا میکنه که این شوق کی رو تحریک کرده، یه فعلیست دیگه، وصفیست دیگه، معدوم که نیست، موجوده. وقتی موجود است خود به خود که پدید نیامده که، هیچ چیزی خود به خود که نمیگه. این همان است که یوبس به صوفی صدور الناس من جنت و الناس، ما اون طرفی که داریم که مردان الهی طرف مقابلش دارن. خب این گرایش و علاقه به خیرات خود به خود پیدا نمیشه، یه امر عدمی که نیست، اولا امر وجودی است. وجودی که شد مبدع میخواهد، مبدع خودمون نیستیم، برای اینکه ما قبلا بودیم به این خاطره نبود، پس از جای دیگر آمده دیگر. اگر این ما را به خیر دعوت کرده، معلوم میشه مال الله هست و فرشتگان الهی. اگر ما را به شر دعوت کرده، مال شیطان است. این دستگاه درونی ما ابزار کانوهانو هستند. ما همونطور که نفس اماره به سوء داریم، عقل اماره به حسن هم داریم. این عقل عملی اماره به حسن است. منطقه چون غالبا اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم کذا، اکثر هم کذا، سخن از نفس اماره بسو است. وگرنه ما اگر راه صحیح را طی کنیم، عقل اماره بالحسن هم خواهیم داشت. 10 بار 20 بار کمتر و بیشتر این عقل را احیا کردن، این عقل گوش به حرف فرشته ها نداد، اونا هم این را رها کردن. اما یکی 2 بار نفس را شیطان به طرف گناه لذیذ دعوت کرد، این گوش داد، از این به بعد او را نماینده خود کرد، گفت اماره بسو باش. این یأمرکم بسو نماینده داخلی در درون ما گذاشته، همون نفس ماست، از خود ما یه نماینده فرام کرده. اما اگر این عقل گوش به حرف فرشتگان الهی میداد، اینم میشد نماینده فرشته ها، میشد امار به حسن. هر دو راه باز است. بنابراین ذات اقدس اله برای این که ما ببینیم و بشنویم و آثار توحید را در سراسر هستی یک ذاتی مشاهده بکنیم، مردان الهی تربیت شده را برای ما اعزام کرده، به اینا وحی فعل نصیبشون کرده، نه تنها وحی حکم. فأوحينا إليهم فعل الخيرات بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. خود فعل را وحی فرستادیم، نه به اونا گفتیم انحکم. یه وقت است به داوود بفرماد یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، این دستور است. یا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بفرماد به اینکه قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرته، یا به اونها بگو عین تذهبون و مانند، اینا وحی تشریعی است و مانند. یه وقتی متن کار را خدا در جان کسی به عنوان گرایش ایجاد میکند، به طوری که انسان علاقه پیدا میکند، اختیار همچنان محفوظ است، اختیار را سلب نمیکند، نه در طرف فضیلت نه در طرف رذیلت. نه اینکه به مردم بگو اقیم الصلاة، اون اقیم الصلاة ها میشه تشریع، اما اقامه صلاة را که فعل است ما وحی فرستادیم. اون که به صورت تشریع همه احکام را فرمود، اما اوحینا الیهم فعل الخیرات، اینی که تشریع نیست، اون اقیم الصلاة تشریع است. خب ما دنبال بهانه هستیم. وقتی ببینیم این شخص که حرفی زد و حرف به حرف خودش عمل نکرد، میگیم اگر خب حق بود چرا خودش عمل نکرد؟ تا به ما بگوین انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. خب میبینید اگر یه واعظ غیر متعظ بود حرفش اثر نمی کند. میگن چرا؟ میگن اگر حق بود او عمل میکرد. این خودش مغالطه است، برای اینکه او چون عمل نمی کند او این را حق نمی داند، نه این حق نیست. اما نفسی بهانه‌جو گرفتاری مغالطه است و استدلال نمی کند درست. میگه اگر این حق بود خود این عمل میکرد. یک کسی میتواند بگه تلازم ممنوع است، نه این حق است و این شخص هم به این حق باور ندارد. شما حرفش نگاه کنی، میگن اگر حق بود این عمل میکرد، در حالی که نه، باید اینجوری گفت اگر او باور میداشت خودش عمل میکرد. اگه کسی چنین استدلال کنه درسته، اما میگوین به این که نه، اگر این مطلب درست باشد، درست بود، او خودش عمل میکرد. این یه مغالطه است. این مغالطه در نهان انسان بهانه‌جو هست. خب ممکن است حق باشد او باور نکند. شما خود حرف نگاه کنید ببینید حق است یا باطل. چرا به عمل او مینگرید؟ از چنک نقطه مقابلش هم همین است. اگه کسی حرفی زد و به حرفش عمل کرد، این دلیل نیست برای اینکه اون مطلب حق است، که این دلیل است برای اینکه این شخص به حرف خود اطمینان دارد، نه دلیل است مگه حرف او حق است. ممکن حرف او حق نباشد. یک میزان است برای سنجش اینکه کدوم مطلب صدق است. یه بحثی هم هست که آیا این شخص محق است یا مبطل. اگر خواستید به این شخص اقتدا کنید، بله ببینید که به حرفاش به حق عمل میکند یا نه. اما اگر خواستید حرفش رو گوش بدید ببینید حق است یا نه. در مسائل تربیتی اگر کسی حرفی بزند و به اون حرف معتقد نباشد، این اثر سوء دارد. چرا؟ چون اون تنها معلم که نیست، مربی هم هست. اگر واعظی متعظ نبود، اگر عالمی عادل نبود، این دوتا کار میکند، یه حرف میزند یه کار. از اون جد که حرف میزند حرفش درست است، انظر الی ما قال، از اون طرفی که خود این حرف فعل است و هر فعلی هم فاعل را نشون میدهد، کلون یعمل علی شاکلته، و چون فاعل خبیث است این فعل خبیث است، و اون حرفی که یکی از مصادیق بارز فعل است این حرف خبیث است. لذا اگر کسی منافق بود و علن نکرد، اونم که میپروراند منافق در میاد. چرا؟ چون خود این حرف بو میدهد. حرف دو تا وصف دارد، یکی اینکه قول، یکی اینکه فعل. از اون جهت که قول است اون شاگرد گوش میدهد، اون دور الی ما قال، میبیند حرف حرف علمی است. از اون طرف که خود این حرف فعلی از افعال مکلف است و فعل هم نشانه فاعل است، فاعل متعفن فعلش بدبوز،
این بو شامه اون شاگرد را می آزارد. بعد از یه مدتی میبیند که او مسموم شده و منافق در آمده، بدون این که این منافق بپروراند، ولی او منافق شد، چون خود این فعل بد بود. المرء مخبوع تحت لسانه. ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطلبی فرمود که شرحش عبارت از این است: اگر یک کسی حرف بزند پشت دیوار یا پشت پرده یا حرفی به گوش ما برسد، ما از این حرف میفهمیم این زن است یا مرد، دور است یا نزدیک، کوچک است یا بزرگ، اینا رو که میفهمیم. یه صدایی اگر به گوش ما برسد میفهمیم این صدای زن است یا مرد، بچه است یا بزرگ، دور است یا نزدیک. فرمود اولیای الهی از لحن حرف گوینده میفهمند این بدبوس یا خوشبو. ولی تعرفنهم فی لحن القول، از طرز حرف زدن معلوم میشه این شخص منافقه. منتها ما تجربه کردیم، صدای زن رو بارها شنیدیم، صدای مرد رو بارها شنیدیم، صدای دور رو شنیدیم، صدای نزدیک شنیدیم، صدای کودک شنیدیم، صدای بزرگ شنیدیم، برای ما آشناست. او که اهل بصیرت است مؤمن و منافق را اینچنین میشناسد. فرمود از لحن اینا معلوم میشه اینا منافقند. ولی تعرفنهم فی لحن القول، اینچنینه. اونگاه چنین کسی که مغضوب حق است و ممقوت حق است، غضب را به همراه دارد، غضب الهی هم آتش است. چگونه ممکن است کسی از دهنش آتش بیاد و مستمع را نسوزونه؟ اینی که در سوره مبارکه صف فرمود لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، همین است دیگه. خب اگر انسان گرفتار مقت و غضب الهی شد، این شخص ممقوت است، مغضوب است. حرف مغضوب مغضوب است، فعل مغضوب مغضوب است، فعل مغضوب مشتعل است. این شعله هر کجا می رود نار الله المقدر به همراه دارد. این است که اگر کسی عالم بی عمل بود، واعظ غیر متعظ بود، نه تنها اثر حسن ندارد، اثر سو دارد. لذا در ذیل این آیه سوره عبس که ذات اقدس الا فرمود فلینظر الانسان الى طعامه، طبق نقل مرحوم کلینی وجود مبارک امام سلام الله علیه، اون حرف معروف رو نزد انظر الى ما قال. خدا فرمود به اینکه فلینظر الانسان الى طعامه. این طعام مصداق ظاهریش همین نان و گوشت و امثال ذالک است که معروف است که این بر اساس همون آیات الهی تشکیلات کشاورزی که همه اینها آیات الهیان پیدا شده. یه مصداق دیگر هم دارد به نام علم و معرفت. مرحوم کلین رضوان الله در ذیل این آیه حدیثی را نقل می‌کند که این طعام عام است از طعام ظاهری و طعام باطنی، ولی به اینجا که اکتفا نمی‌کند. میفهمد من یعخوز، از کی میگرد علمش رو؟ این میخواد عالم بشد، فیزیکدان بشد، خب انظر الی ما قال. بخواهد آدم بشد، انظر الی ما قال، انظر الی من قال. با ما قال که مسئله حل نمیشود که. بله اون انظر الی ما قال است تو بحثای علمی است، اما تو بحثای تربیتی همین روایات تر بودن. فلینظر الانسان الى طعامه ای علمه یأخذ عمن یأخذ. از این قبیل روایات فراوان است که عرض کردن من نجالس گفتن با کی بنشینیم، کیش کی درس بخونیم، کتاب کی بخونیم، با کی رفت آمد بخونیم. گفتن من یذکرکم الله رؤیته. خب این حکمت نظری است، به همون دلیل که در ذیل این آیه فرمود فلینظر الانسان الى طعامه ای علمه یأخذ عمن یأخذ. همون جا که از عیسی مسیح سلام الله علیه سوال کردن که من نجالس، فرمود به این که من یذکرکم الله رؤیته، فرمود کسی که مجلس او شما را به یاد خدا بیاندازه، نه تنها حرف او. خب این باید کسی باشد که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین باشد، تو در شخص اثر کند. با این هم حکم تکلیفی است، بر او واجب است، اما اثرش تا کجاست؟ تدوار القره همین آمودی از وجود مبارک است امیرالمومنین سلام الله نقل کرده است. اما سر این که مردم به روحانیت کم علاقند برای این که میبینن عالم با عمل کم است. سبب زهد و بیرغبتی مردم در این رشته آن است که من عالم با عمل کم است. این از بیانات نورانی از تعمیر است در قرار دارد. یه وقت ما میگیم چجور باید باشم، این هم حرفای کتابی است. یه وقت چجور هستم، این حرف تربیتی است. چجور میشه مردم تربیت کرد؟ چجور باید باشم؟ بله، ینبغی فراوان است. ینبغی ان یکونو کذا، ینبغی ان یکونو کذا. اما با ینبغی ما مردم حل میشن. خود ما این چنینیم، ما هم جز مردمیم دیگه. با ینبغی ینبغی با یجب و یحرم که مشکل حل نمیشود که. فضا ذات اقدس اله، اینی که در چند روایت دارد وجود مبارکه فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها نقل کرده است که است ذات اقدس اله وسیله پیغمبر نقل میکند که همه خلائق را دید، من انتخاب کرد، باز نگاه ثانوی کرد، هست علی سلام الله علیه ما انتخاب کرد، برای آن است که میخواد به اینا سمت‌های کلیدی بده. سمت‌های ممکن است که خیلی از افراد کرامات داشته باشند، علوم غیبی هم حتی داشته باشند، ولی حسن خاتمه نداشته باشند. خب داره کرامت بود، بعد بالاخره از پوست در آمد. فرمود همه عالم رو گشت، دید ما چند نفری. ثم طلع ثانیاً فاختار علیاً صلوات الله و سلام علیه. دید اینا عالم رو به اینها بدید، اینا عوض نمی‌شوند. این تعارف نبود. فرمود اقالیم سبعه و ما تحتها رو به من بدن که من بخوام یه پوستی جو از یه مور بکشم. نمی‌کنم این کار رو. برای اینکه اینا که نمیخوان معلم مردم باشن، که اینا میخوان معلم و مزکی باشن. بشر هم در درونش اینه. ما هم مثل مردم سوال مردم هم دیگر. کمترین بهانه برای رنجش ما کافی است. از یه طرفی هم انسان در برابر یه انسان وارسته سر میسپارد. خب پس در درون ما یه همچه افریدی هست که میشه جهاد اکبر. این بهانه گیر است. میگه اگر خوبه چرا خودش عمل نمیکنه؟ با اینکه هر چه بگوی اونطور الی ما قال، میگه این کافی نیست. میگه اینجا مغالطه است. نگو اگر حق است چرا عمل نمی کند، بگو اگر او باور داشته باشد چرا عمل نمی کند. ممکن است مطلب حق باشد او باور نکند، این مغالطه را قبول بکنه و او نصیحت قبول نمی کنه. خب چون این کار بسیار مشکل است، ذات اقدس اله فرمود میگه من تک تک اینا را تربیت کردم. اسامی انبیا را میبرد، هدایت اونها را ذکر میکند، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این راه را تو برو، من به اونها علم دادم، من به اونها توفیق عمل دادم، چون من اینها را آزمودم، تجربه کردم، چندین بار تجربه کردم، دیدم اینها اهل خلاف نیستن. مسئله حرقوه و انصروا آلهتکم را دیدی، این حاضر شد هیچ تکون نخورد دیگر. از این قبیل بلاها برای انبیا زیاد بود، منتها ذات اقدس اله نگذاشت. ما از اون طرف گفتیم سر بچت ببر، گفت چشم. گفتیم تو آتش برو، گفت چشم. این اینجوری هم به تازه هرگز به مقام انسان کامل نظیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نرسیده ابراهیم خلیل، اما اینجوره. فرمود اینا را من، این روایتی که در فضیلت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که حضرت میگوید من از در مشکلات معیشتی در زحمت بودم، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه کردم. پیغمبر فرمود یا فاطمه ان الله طلع علی الخلائق اجمعین فاختارنی ثم طلع ثانیا فاختار علی. یا خیلی پربار است، یعنی در بین همه اولین و آخرین ما چند نفر انتخاب کرده، چون میدوند ما مظهر توحیدیم ولا غیر، و چنین افرادی میشوند الگوی بشر. الحمدلله.